بسم الله الرحمن الرحیم. انشاءالا اگر توفیق باشه یک سوال مهمی رو که نسبتاً قدمت هم داره این سوال، این رو میخوام در قالب یه شبهه‌ای که شاید تو این روزگار به اصطلاح نظیر این بالاخره مطرح میشه، البته من متنشم میخونم، امروزم در واقع این سوال و این اشکال قدیمی بالاخره تکرار میشه. جنس شبهات همینطوره، یعنی شبهات نوعاً سابقه دارن، منتها مدل ارائهشون متفاوت شده. قبل از اینکه ما این در واقع جملات رو بخوانیم، من عرض کنم خدمتتون، خب شما اگر تو فضای مجازی بخواید بگردید مثلا شبهه پیدا کنید پاسخ بدید که تمومی نداره، که بالاخره هر کسی با 4 ضربه زدن به موبایلش میتونه یه چیزی رو ایجاد کنه، پخش کنه، تکثیر کنه. این که چیز مهمی نیست. این که چرا این سوال انتخاب شد یا این شبهه انتخاب شد، چون توی فضای بحث ما و تو موضوعی که گفتگو میکنیم در واقع پاسخ اون تحلیل اون جای داره. اینی که در قالب این سوال باشه شاید انگیزه دنبال کردن رو در آدم بیشتر بکنه و شاید هم در میان دوستان عزیز کسانی برخورد کردن با این سوال، شبیه این سوال، یا حالا ای بس برخورد بکنن. بالاخره این فایده هم انشالله داره که این گفتگو دیگه به صورت روشن معلومی که میتونه پاسخ اون سوال و شبهه باشه. عرض به خدمتتون که قبل از این که ما بپردازیم به اون چه که در این شبهه ارائه شده، این نکته رو من عرض کنم خدمتتون. اگر کسی شبهه ای رو مثلا برای ما فرستاد، مثلا فرض کنید و به اسم کسی یا از جانب کسی، ببینید تو این فضای مجازی فکر میکنم این جمله منطقی باشه که ما نباید اعتماد کنیم که آیا واقعا گوینده همین شخصه و همینا رو گفته یا نه، چون امروز متاسفانه با این تکنولوژی دروغ بستن به این اون کار سختی نیست. تحریف در کلمات، انتخاب کردن به نوعی که طرف رو آدم خراب بکنه، حتی اون کسی که ممکنه نظرش مخالف شما باشه و شما نظرش رو قبول ندارید، حتی میتونن جمله او رو یه جوری پردازش کنن که وقتی به دست شما رسید، شما به جای این که بگی من این حرف رو قبول ندارم، یه دفعه کینه و دشمنی دارد نسبت به اون شخص در واقع شعله ور بشه. خب اینا چیزهایی که توی مثلا آموزه‌هایی که از اهل بیت علیهم السلام به ما مرحمت فرمودن گفتن مواظب باشید. لذا ما با این مقدمه این شبهه رو میخونیم. ما نمیدانیم این شبهه مال کیست، نمیدانیم آیا این شبهه چرخیده و به این صورت این جملات در آمده، از اون اول هم همین بوده. حتی ما نمیدانیم اون کسی که این شبهه رو ارسال کرده ممکنه برای شما ارسال کرده باشن، غرضش چی بوده، اصلا خودش حواسش بوده چی میخواد منتقل بکنه، چه انگیزه ای داشته. فرض کنید ما اصلا به اینا نمیخوایم توجه کنیم، یه متنی میخوایم بخونیم و ببینیم آیا این متن ما را میلرزاند و ما رو به اصطلاح نسبت به عقایدمون مثلا پناه بر خدا سست میکنه یا چگونه است. توی این سخنرانی های این روزگار آدم وقتی که یه شبهه رو میخواد بخونه نمیدونه که بعدن یه کسی میاد تیکه شبهه رو برمیداره بعد میگه فلانی عقیدش این بود، آدم نمیدونه چجوری بخونه، معلوم باشه که داره چیزی رو میخونه و عقیده آدم این نیست. ببینید یه متنیه، تقریبا شاید بگم حدود فرض کنید، حالا حدودی دارم عرض میکنم، 15 آیه رو از قرآن آورده. در مقدمه این آیات نوشته میگویند خواندن قرآن آرامشی به روح میبخشد. این چنین نوشته، میگویند خواندن قرآن آرامشی به روح میبخشد که در هیچ چیز دیگر نمیتوان آن را یافت. بعد نمیشته حال چند آیه را با هم مرور میکنیم تا به آرامش برسیم. خب معلومه دیگه، زمینه یه زمینه نسبتاً به نظر من یعنی میخواد به تمسخر بگیره. آیه اول عبارتشون اینه، سوره بقره آیه 244، بکشید در راه خدا که خدا به گفتار و کردار خلق شنوا و داناست. آیه دوم سوره قصص آیه 76، به درستی که الله شادی کنندگان را دوست ندارد. سوره صف آیه 4 نوشته که در حقیقت الله آنهایی را که در صفوف استوار و آهنین در راه او آدم می کشند را دوست دارد. این مطلبی است که ایشون نوشته. اعراف آیه 4، چه بسیار اهالی شهرها که بر هلاکت آنها عذاب فرستادیم آنگاه که در آسایش شب یا خواب صبحگاه بودند. سوره انبیاء آیه 6 اینجور نوشته، پیش از اهل مکه هم ما اهل شهری که ایمان نیاوردند را همگی آنها را به هلاکت رساندیم. آیا اهل مکه ایمان خواهند آورد؟ عرض کنم که از این آیات یه چند تا دیگه هم هست تو همین سیاق و تو همین ردیف. بعد انتهای نوشته اینجور آمده، انتهای این پیام، که واقعا چه کسی با خواندن این آیات وحشتناک به آرامش روحی و معنوی میرسد؟ یک قاتل یا یک تروریست یا یک روانی؟ انسانی که هیچ مشکل روحی و روانی نداشته باشد بیشک با خواندن این آیه ها دچار مشکل می شود. میخواد بگه نه تنها قرآن آرامش نمیده، بلکه این آیاتی که من اینجا آوردم شما این آیاتو بخونید آرامشت هم سلب میشه. پس اگر دیدین با بودن این آیات در قرآن کسی هنوز اصرار داره قرآن بخونه و توصیه میکنه قرآن باید خون، احتمالا یه مشکلی داره، اینو میخواد بگه. خب بزرگواران، اگر که کسی برای شما سوال و شبهه‌ای رو فرستاد، البته ببینید این نه به لحاظ عقلی درسته و نه به لحاظ یه زندگی علمی یه کار لازم و پسندیده‌ایه که آدم بگرده دنبال شبهه، چون اینکه وقت تلف کردنه. ولی اگر اتفاقا شما با شبهه‌ای برخورد کردین، اگر اتفاقا یه شبهه‌ای به سوی شما فرستاده شد، چه باید بکنید؟ توجه کنید فضای مجازی و اینترنت، اینکه تو شبهه زیاده، بدانید شبهه زیاده، پاسخ هم زیاده. هر شبهه‌ای رو شما درگیر بشین توی اینترنت پاسخ اونو بگردین پیدا میکنین. حالا بسته این که هر کس دنبال چی میگرده. نکته دوم، اینو خوب عنایت کنن دوستان عزیز، وقتی ناخواسته برای من سوالی مطرح میشود به خدا پناه میبرم، شاید این سوال منو یه حرکتی بده دنبال یه پرسجویی، مطالعه چیزی برم، یه پله رشد کنم. ببینید شک خودش چیز خوبی نیست، در شک ماندنم چیز خوبی نیست، در شک انداختن و به شک افتادنم چیز خوبی نیست. اما اگر طوری شد به شک افتادی، یا کسی تو رو به شک انداخت، یا یه شبهه‌ای رو مطرح کرد تو نرفتی دنبالش، اگه این اتفاق افتاد به خدا پناه ببر، بگو خدایا من تو دینم به سوالی برخورد کردم، به شکی افتادم، کمکم کن. اون وقت اگر صبوری کنی و به اهل فن مراجعه کنی، بعد یه مدت می‌بینی همین سوال، همین شبهه تو رو آنچنان حرکت داد، آنچنان تکون داد اصلا این معرفتت متفاوت شد. خب با این مقدمه میریم جلو. پس ما دنبال شبهه نیستیم، ما شبهه جو نیستیم، ما اصلا شبهه پسند نیستیم، ولی بالاخره تو این دنیا اتفاق میفته دیگه، تو مهمانی این ور اون ور. این متنی که نوشتن من خوندم، سوره بقره آیه 244 نوشتن بکشید در راه خدا که خدا به گفتار و کردار خلق شنوا و آشناست. خب ما آیه رو بخونیم دیگه یا به ترجمه بسنده کنیم؟ آیه میفرماید و قاتلوا فی سبیل الله واعلموا ان الله سمیع علیم. اولا خدا به گفتار کردار خلق شنوا و داناست. اینجا گفتار کردار خلق توی آیه نیست، این اضافه است، اضافه مترجمه. بعد هم نمیشه و قاتلوا فی سبیل الله و بکشید در راه خدا. ببینید یه چیز بسیار ساده، چرا به مترجمین اعتماد میکنیم و پس از خوندن یه ترجمه یه مسیر انحرافی رو میریم؟ ببینید بنده که اینجا خدمتون دارم گفتگو میکنم، در یه مقاطعی که نیاز داشتم به کار ترجمه و حالا هرچی، مثلا 10 ترجمه رو میدیدم، گاهی ترجمه های دیگر هم میدیدم، مثلا ترجمه انگلیسی چیزهای دیگر هم میدیدم. با یه ترجمه میخواییم بارو ببندیم، وقت این هم یه خطای به این روشنی. قاتلو یعنی چی؟ بکشید. اقتلو یعنی چی؟ خورم کنی بکشید. قاتلو تو باب مفاعله است، باب مفاعله. اینا بچه های مدرسه بلدن، کسی که عربی تو مدرسه میخونه بهشون یاد میدن. قاتل یا قاتل و مقاتل، مقاتل مفاعل است. فعلی که تو باب ریشه که تو باب مفاعل است داره بیان میکنه یه فعل دو طرفه رو، درسته؟ پس مقاتل دو طرف میخواد، درسته دیگه؟ خب نمیشه که دو طرف این اونو بکشه این اینو بکشه، میشه؟ اولی که بکشه که تموم شد که. مقاتل یعنی به قصد کشتن با هم مواجه شدن، یعنی جنگیدن. دقت بفرمایید، حالا به فارسی میخوام این کشتار هر چی خواستیم بگید. اگر کسی مورد تعرض قرار گرفت، دیگری به مقابله برخاست، اون قصد داره اینو بکشه، این قصد داره از حفاظت از جان خودش بکنه. لذا تا کجا میتونه پیش بره؟ تا جایی که اگه اون دست بر نداشت او رو بکشه. چون توی جنگ که نمیشه شما با این ملاحظه کار کنید که بگید من فقط دفاع میکنم او رو نمیکشم. جنگ این خبرها نیست که، اون علت دوام به دنبال کشتن توست و میداند تو او رو نمیکشی. خب این که اصلا جنگ نشد که. قاتلو اصلا معناش بکشید نمیشه، به جنگید. به این سادگی معنا اشتباه آمده و به این سادگی نتیجه میگیریم. حالا من از شما سوال میکنم، از این کسی که این شبهه رو فرستاده برای مردم سوال میکنم، میگم ببخشید اگه یک کسی به قصد کشتن شما به شما حمله کنه شما چیکار میکنی؟ برای اینکه آرامش روانیت به هم نریزه نوازشش میکنی؟ احترام میذاری؟ اگه یک کسی بیاد بچه تو بخواد بکشه، پدر تو بخواد بکشه، تو زورت هم میرسه؟ اگه مثلا اون ابزاری داره تو هم ابزار داری، اون اسلحه داره تو هم اسلحه داری، چیکار میکنی؟ برای اینکه آیات قرآن میگه قاتلو بده نباید کشت، من هیچ کار نمیکنم که آرامش روانیم به هم نریزه. ببخشید به این آدم نمیگن روانی. اگر کسی آمد خاطره برای شما نقل کرد، گفت ما نشسته بودیم یه کسی حمله کرد به خانه ما، اسلحه دستش بود، بعد من فهمیدم میخواد پدر مادر منو بکشه، بره هرچی مثلا مال اموال دارن ببره، منم مراعات کردم چون شما تو اسمستون نوشتید نکشید، منم مراعات کردم نشستم، اون آمد کشت و برداشت و برد، خواستم آرامش به هم نریزه. شما اینو چجوری میبینید این آدمو؟ دستور قاتلو، دقت کنید، دستور قاتلو موقعی درسته که این نفر در مقابل شما به قصد قتل شما حرکت کرده باشه. فعنی قاتلو معنی نداره که. اگه خدا بخواد بگه برین کسی رو بکشید، میگه برین اونو بکشید. درسته؟ این عرضی که من دارم خدمتتون میکنم حدود 100 فکر کنم 70 خورده آیه تو قرآن باریشه قتله. دوستان اگه حوصله کردن برن اینها رو دونه دونه تلاوت کنن تا بفهمن هر لغت در جای خودش چجوری استعمال شده. گروه آیاتی که درش از باب مفاعله در واقع از ریشه قتل فعل به کار رفت، واقعا آدم تعجب میکنه چطور بعضیا اصلا به خودشون اجازه میدن قرآن نخوانده، قرآن ندیده. حالا بگذریم از این که اگه قرآن خوانده باشه، آیاتی که از رحمت خدا، مغفرت خدا، این که اگر کسانی که آمدن فتنه کردن، فساد کردن، نفاق کردن، چه کردن، اگه برگردن توبه کنن خدا میبخشه، اینا رو که انگار نداریم تو قرآن. ان الله یغفر الذنوب جمیعا رو مثل که نداریم. این که قرآن میگه ای بندگان من ناامید نشید، اینا می تو قرآن نیست. حالا اصلا اینا رو فرض کنیم که هیچی، بابا خب اینی که داری میفرستی برای مردم، خب فکر نمی کنی حرف کسی رو تعریف می کنی؟ خدا وکیلی اگه این اسمسی که برای کسی آمده، این پیام آمده، اگه اسم داشت، من به اسم اون می آمدم یه سری چیزهای دیگر رو می گفتم، فلان اینو گفته، اون ناراحت نمی شد؟ افترا بد نیست؟ و من اظلم من افترا علی الله کذبا، ظالم تر از کسی که به دروغ به خدا افترا می بندد کیست؟ ما حیا کنیم. خب بزرگوارانی که با آیات قرآن بازی میکنن، 4 نفر آیه رو نفهمیدن یه چیزی رها میکنن تو فضای مجازی، اونم اصلا نمیره ببینه چی به چیه، یا با یه زیرنویس میخواد مشکل رو حل کنه. پس عنایت بفرمایید، قاتلو در معنای لغوی یعنی کسی که قصد کشتن تو را دارد، در مقابل او و قصد کشتن او باید ایستادگی کنیم. یه دستور عقلیه، همه جای دنیا همین کارو میکنن. حالا خیلی از جای دنیا که میان مردمو میکشن، ولی شما عقلی تر از این دستور دیدین؟ این تحریف اول. سوره قصص آیه 76 نوشته که خدا گفته به درستی که الله شادی کنندگان را دوست ندارد. خب چرا الله شادی کنندگان را دوست نداره؟ خب بریم قصص ببینیم آیه چیه. نوشته لا تفرح ان الله لا يحب الفرحين، خوشی نکن، خدا اونایی که خوش میگذرونن و دوست نداره. خب این یه تیکه از یه آیه است. ببینید الان مده دیگه، طرف یه جای یه چیزی گفته، یه تیکهشو برمیدارن میان پخش میکنن. درسته؟ خیلی باید بی‌انصاف باشه آدم. معلوم نیست چجوری میخوان جواب بدیم در پیشگاه خدایی که خالق او و روزی رسان همین کسی است که این شبهاتو نوشته و آبروش هم خدا از آبروشو نمیبره. از اولش بخونیم، سوره قصص آیه 74 و یوم ینادیهم فیقول این شرکای الذین کنتم تزعمون. اونا که مشرکن میگن اون شریکانی که داشتیم کجا؟ و نزعنا من کل امت شهیدا فقلنا هاتوا برهانکم فعلموا ان الحق لله و ضل عنهم ما کانوا یفترون. من مضمون میگم، روز قیامت میگن آقا هر چی حرف داریم بزنید، شاهد هر چی داشتیم بیانید رو کنید دیگه. اونا که دروغ بستن میبینن که نه دیگه، همه چی لو رفته، هیچ خبر اینجا نیست. اونا که میگفتن ما نمیدونم به دادت میرسیم، ما پشتیبانی میکنیم، برو با من مشکلی نداره. ان قارون کان من قوم موسی فبغى علیهم، از قوم موسی بود بغی کرد. درسته؟ و آتیناه من الکنوز ما ان مفاتحه لتنوء بالعصبة اولی القوة، انقدر بهش دادیم از گنج که کلیدهای گنجهای او رو باید یه آدم های مثلا پرقدرتی حمل می کردن. قال له قومه لا تفرح، قومش بهش گفتن خوشی نکن، ان الله لا يحب الفرحين. چی داری خوش میگذرونی؟ این چه وضعیه؟ اگه مال داشتی تو قوم موسی بودی، بغی نمی کردی، تجاوز نمی کردی، ظلم نمی کردی، خب داشتی دیگه. اینم آدم ثروت دارن تو دنیا، خدا با آدم ثروتان مشکلی نداره که. اما نه، تو به واسطه این یا بدون واسطه این در کنار این اصلا مشکلت بغیه. میگن لا تفرح ان الله لا يحب الفرحين. آیه رو دیدین چجوری تحریف کردن تو ترجمهش؟ خب حالا من چند تا آیه برای شما تلاوت بکنم انشالله این آیات رو عنایت کنید. بسم الله الرحمن الرحیم. گفته خدا گفته خوشی نکنید، خدا با خوشی بده. حالا ببینید آیه رو. بسم الله الرحمن الرحیم. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون. هرگز گمان نکنید آنانی که در راه خدا کشته شدن اینا مردن، بلکه زندن، پیش خدا دارن روزی میخورن. فرحین، فرحین به ما آتاهم الله من فضله، شادن، فرح، خوشن. ان الله لا يحب الفرحين یعنی چی؟ به ما آتاهم الله من فضله و یستبشرون بالذین لم یلحقوا بهم من خلفهم الله خوف عليهم ولا هم يحزنون. تازه بشارت میدن به اونایی که قرار ملحق شن، که این توی کربلا هم برای اصحاب امام حسین علیه السلام تلاوت میشد. اما ببینید در مقام این سوره آل عمران بود آیه 170. حالا آیه 188 سوره آل عمران هم تلاوت بکنیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ولا تحسبن الذين يفرحون بما اتوا ويحبون ان يحمدوا بما لم يفعلوا. هرگز گمان نکن اون کسانی که شادمانی میکنن و دوست دارن به خاطر اون کارهایی که نکردن مورد حمد و ستایش قرار بگیرن، یعنی آدمای الکی خوش، الکی خوشه با یه ساز و آواز و رقص و شلوغ کردن و خنده های مصنوعی الکی میخواد بگه ما خوشیم. ببین اگر کسی دیدین داره خوش نمایی میکنه، داره خنده نمایی میکنه، تردید باید کرد. با رنگ و چراغ و رقص نور و اینا مشکل حل نمیشه. دل باید درست باشه. با تظاهرات به خوشی آدم خوش نمیشه. باز آیات قرآن رو تلاوت بکنیم. سوره یونس آیه 58. آیاتی که تو قرآن زیاده، من بعضیاشو میخونم. بذاریم باز این طرفی آیه بخونیم، سوره توبه آیه 81. المخلفون به مقعدهم خلاف رسول الله و کرهوا ان یجاهدوا به اموالهم و انفسهم فی سبیل الله. یه عده‌ای تخلف کردن، حرف پیغمبر رو زمین گذاشتن، به جای اینکه برن فرمان ببرن برن به جنگل نشستن. و فرح المخلفون به مقعدهم خلاف رسول الله، اینا هم فرح، اونایی هم که شهید شدن فرح. کل حزبین به ما لدیهم فرحون. هر کی به یه چیزی دلخوشه، فرح که اشکال نداره که، خود فرح. حالا آیه اصلیشو میخونم تا خدمتتون معلوم شه که خود فرح اشکال نداره. سوره هود آیه 10. ولئن، بسم الله الرحمن الرحیم، ولئن ازقناه نعماء بعد ذراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني. بابا کلی خرابکاری کردی، حالا خدا اومده زندگی تو درست کرده، داره دوباره شکل میگیره، بازم خوشی میکنی؟ انه لفرح فخور. اینا زشتیای خوشی کردنه. خودی خوشی که زشتی نداره، مشکل نداره. خب سوره یونس هم بخونیم آیه 58. عرض کنم خدمتتون که بسم الله الرحمن الرحیم، از آیه قبلش، یا ایها الناس قد جاءتکم موعظه من ربکم و شفاء لما فی الصدور و هدن و رحمتون و رحمتون للمؤمنین. قل قل به فضل الله و به رحمتی فبذلک فلیفرحوا. فلیفرحوا در عربی باید خوشی کنند، باید خوش باشند، باید فرح داشته باشند. فلیفرحوا و خیر مما یجمعون. چرا خوش نباشین؟ خوش باشین. به چی؟ به فضل خدا و رحمت خدای متعال. خب آیه زیاده، من دیگه اجازه بدین همینجا دیگه نگه دارم آیاتو، سوره روم هم ببینم آیاشو بخونیم یا نخونیم. بله، بسم الله الرحمن الرحیم. الف لام میم غلبت روم فی ادنى الارض و هم من بعد غلبهم سیغلبون فی بضع سنین لله الامر من قبل و من بعد و یومئذ یفرح المؤمنون. مؤمنان فرح دارن. پس اینم یه دروغه، نه سخن سخن خدا بود، نه لا تفرح سخن خدا بود، سخن قومش بود. مخاطبم معلوم شد کیه، واسه چیه، واسه کسی که الکی خوشه. یعنی انگار بر شاخه نشسته داره از بن شاخه شاخه رو میباره و هر هر میخنده خوشه. بس چی خوشی الکی؟ قارون که سرنوشتش رو دیدین قرآن چه فرمون. این همه تحریف، این همه تلاش برای تحریف آیه قرآن که چی بشه اون وقت؟ چی میدن بهت؟ امان از این که آدم یه کارایی بکنه تو دنیا هیچی بهش ندن، آخرت هم باید جواب بده. مثل اونایی که برای سر امام حسین از اون راهب تو اون دیر کیسه زر گرفتن، وقتی آمدن این ور دیدن همه شده سفال. چه خاک بر سری داره. خب اجازه بدین من دیگه ادامه ندم، همین دوتا آیه فعلا بس باشه. حالا اگه توفیق داشتیم شبهای بعد اگر خواستیم بحث رو ادامه بدیم ادامه میدیم. عرض ارادت به پیشگاه امام زمان علیه السلام، صلواتی مرحمت بفرمید. اللهم صل. بسم الله الرحمن الرحیم. ما به این عزیزانی که خدا را چنین ترسیم میکنند، خدایی که دستور کشتن میدهد، خدایی که دستور جنگ میدهد، کسانی که پیامبر را چنین تصویر کردند، فقط میزد و میکشت، امیرالمومنین علیه السلام اینجور تصویر میکنن که میزد و میکشت و خون ریز بود. ببینید به نظر من دروغ این قضیه از هرومن الشمس، از خورشید تابان دروغ این واضح تر روشنیش رو عرض میکنن. خب چرا این شبا این موضوع انتخاب کردی؟ آقا یه سری بیا کربلا تا ببین خدا چه کرده. خدایی که طبق این آیاتی که این شخص آورده بود که خدا میگه اهلکنا کم اهلکنا من القرون، چه کسانی رو ما هلاک کردیم، بیاد این خدا رو تو کربلا بشناسه. حسین عزیز خدا نبود؟ اولاد او عزیز خدا نبودن؟ اصحاب او عزیزان نبودن در پیشگاه خدا؟ اون طرف کیا بودن؟ برای یزید چه کسی روی زمین می تواند یک رزومه، یک پیشینه روشنی بیاره که آقا ما به خاطر این یزید رو مدح می کنیم؟ میشه پیدا کنیم چیز به این روشنی که حضرت فرمودن فاسقی است که معلن للفسقه؟ دیگه همه میدونن فاسقه کثافت کاری میکنه، همه میدونن. خدای ببخش اینطوری میگم، خدا کجاست؟ این خدای کم اهلکنا کوشش؟ این خدایی که شما میگید بکشید، بزنید، داغون کنید، حتی لا تکون فتنه، خدا رو خراب میکنید، پیغمبر رو خراب میکنید، کجاست این خدا؟ این شبه، این قبیل شبه و این حق بازی، این نظیرش اونجام تو مجلس عبیدالله و یزید بود دیگه، وقتی جسارت میکنه میگه خدا را شکر که خدا ما را بر شما پیروز گردانید. حضرت فرمودن که ولا یحسبن الذین کفروا انما نملی لهم خیر لانفسهم انما نملی لهم لیزدادوا اثما. اونایی که خدا بهشون مهلت داده جوگیر نشن، کار از دست خدا در نرفته، بنای خدا به این کار نیست. اونایی که شبهه میکنن اسلام خشونت، دین خشونت، خدا خشونت، اینا بیان کربلا ببینن چی خشونته، خشونت کدوم طرفه، کدوم طرف رحمت صبره؟ این چه خداییست؟ ملائکه از صبر امام حسین در عجبن و قبلش به درگاه خدا ناله میکنن خدایا چرا حسینو میفرستی زمین؟ اتجعل فیها من یفسد فیها و یسفك الدماء، که خونش را بریزند. این خداست بابا، اصلا قرآن هم نخونی همینجوری بیا همینجوری هم نگاه کنی توی این تاریخ ببینی و خدا را هم باز تو همین تاریخ میخوای بشناسی، این خدا غیر از این چیزاییست که در قالب این شبه ها و این چیز افراد یکی یک قرقره میکنن بعد میدن نفر بعدی قرقره میکنه. بابا انصاف هم خوب چیزیه دیگه. خب دیگه دنیا از اونش گذشت. شما یه کتابی رو بردنه میگه نسخه خطی جاییست، فقط من دارم و کسی هم نداره، طرف یه کلید بزنه پیدا میکنه جواب رو. یکی از عجایب کربلا در مظلومیت دختر امام حسین علیه السلامه. ببینید هیچ قابل توجیه نیست یه دختر 3 ساله، دختر 4 ساله‌ای، اصلا قابل توجیه نیست که این به شهادت برسه. بعدم بپرسن برای چی؟ برای چی؟ من فکر میکنم هر کس این واقعه رو بشنود به خودش میگه بابا حضرت رقیه سلام الله علیها خیلی مقاومت کرد، خدا وکیلی خیلی مقاومت کرد. شما از اون لحظاتی به یاد بیارید که سید الشهدا علیه السلام وداع میکنه، اون ملتمسانه میگه بابا نرو، میگه بابا ما رو برگردان به مدینه، بابا من تشنم آب میخوام. تا اون عصر عاشورایی که اون هجوم، اون حمله، اون سوزوندن خانه ها و خیمه ها، اون غارت، حضرت رقیه سلام الله علیها آب به او دادن، آب رو نخوره دنبال پدرش بگرده. بعد این کاروان اسرا رو دارن میبرن. آخه اصلا شما میتونید بفهمید یه دختر 3 ساله 4 ساله چطور میشه رأس بریده پدرش بالای نی در این کاروان همینجوری بره؟ این هیچی نگه مگه میشه؟ و بعد سرانجام من یه نقل رو براتون بخونم. طاهر ابن عبدالله دمشقی گوید سر یزید روی زانوی من بود، سر پسر فاطمه هم در میان تشت. همین که شیون از خرابه بلند شد، میگه دیدم این رأس مطهر برگشت به طرف یزید. گفت یزید من با تو چه کردم که با من و خانواده من اینگونه عمل کردی؟ وقتی صدای گریه حضرت رقیه شنیده میشود، یزید میگه چه خبره؟ چی شده؟ میگه هیچی. این رأس مطهر اینو گفت، تو با یه تعبیر دیگه ای میگه اونجام که این بچه بهانه پدرش رو گرفته. آن ملعون گفت سر پدرش را برای او ببرید تا آرام بگیرد. سر مطهر را در تشت نهادند، رو به خرابه آوردند، در حالی که پرده به روی آن سر بود. شما بچه خودتو فرض کن از خواب پریده ترسیده، یه همچی کاری باش بکنن، ببین چه اتفاقی میفته. وقت میگن که دین اسلام فلان اینا، این خاندان پیغمبره دیگه. در حضور آن مظلوم نهادند، پرده را برداشتند. آن معصوم چون متوجه سر پدر شد، فنکبت علی تقبله. به محضی که سر رو دید، خودش رو انداخت روی سر، شروع کرد به بوسیدن و تبکی گریستن و تضرب علی رأسها و وجهها، اینقدر به سرش و به صورتش زد، حتی تلع فمها به دم، تا اینکه دهان مبارکش پر از خون شد. بعد حالا شروع کنه با پدر، یا ابتا من زل ازی خزبک به دمائک، یا ابتا من زلذی قطع وریدیک. شروع میکنه با پدر به سخن گفتن، درد دل کردن. یا ابتا لیتنی وسدت الثرا ولا ارا شیبک مخذبا بالدماء. پدر جان ای کاش من زیر خاک رفته بودم و نمیدیدم که محاسن مبارک شما به خونتون خذاب شده. آن معصوم نوحه می کرد، عشق می ریخت تا آن که نفس او به شمار افتاد، گریه راه گلویش را گرفت مثل مرغ سرکنده. گاهی سر را به طرف راست می نهاد و می بوسید و بر سر می زد، زمانی به چپ. آنقدر گریست فنا در رأس و بنته تا اینکه رأس متحر آن سر شریف صدا زد، الیه الیه، دخترم بسه، بیا به شمادم بسه. فحرکوها فهداهی قد فارد فارقت روحها جسدها یا بدنها علا لعنت الله علی القوم الظالمین و سیعلم الذین ظلمو ایمون غلبن ینقلبون.